اکتبر روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 27 روز از ماه آذر خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
از جانب من کیان منوی هم صبحتون بخیر خانم آقایون. امیدواریم یک روز دیگه رو با انرژی و شادی شروع کرده باشین. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح می‌شود.
باراک اوباما حکومت‌های بشار اسد و روسیه و ایران را مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب دانست.
دبیرکل سازمان ملل خواستار اثرگیری تخلیه غیرنظامیان از حلب شد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا یک شنبه به تهران می‌رود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیرنظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانسی خبری به مناسبت پایان سال 2016 گفت خونهای ریخته شده در حلب و وحشیگری‌های رخ داده در آنجا برگردن رژیم‌های بشار اسد، روسیه و ایران است. باراک اوباما خواستار اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. و همچنین به بشار اسد هشدار داد که نمی‌تواند با کشتار مشروعیتی برای خود کسب کند. آقای اوباما 20 ژانویه جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد داد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد.
بان
کی‌مون در کنفرانس خبری در نیویورک گفت چند هزار تن تاکنون از شرق حلب با کمک سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر تخلیه شدند و 194 بیمار هم به بیمارستان‌های در بخش‌های دیگر سوریه و ترکیه انتقال یافتند. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از توافق وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در روز 27 دسامبر، 7 دی ماه خبر داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده است که دبیرکل آژانس قرار است در این دیدار درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. در همین حال روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیو آمانو در گزارش فصلی خود در 27 آبان ماه گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده، اما میزان ذخیره شده آب سنگین آن اندکی بیشتر از مقداری است که در برجام توافق شده است.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه رسما از چین خواست تا یک گلایدر زیردریایی این کشور را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت دفاع آمریکا میگوید این گلایدر بدون سرنشین در حال جمع‌آوری اطلاعات علمی غیر طبقه بندی شده در دریای جنوبی چین در نزدیکی سواحل فیلیپین بوده که یک ناو چینی آن را از آب گرفته و توقیف کرده است. به گفته مقام‌های پنتاگون این گلایدر زیردریایی برای آزمایش‌های علمی همچون اندازه‌گیری دما و شوری آب به کار می‌رود.
یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله‌ای در این شهر رخ ندهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحیم صفوی در مراسمی با عنوان نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل در 24 آذر ماه گفته است باید آرزو کنند در تهران زلزله نیاید، چرا که اگر روزی زلزله‌ای بالای 7 ریشتر رخ دهد همه ساختمان‌ها و پل‌ها فرو می‌ریزد و لوله‌های گاز منفجر می‌شوند. کارشناسان بارها در مورد خطر مقاوم نبودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای بزرگ در تهران، به ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت در این شهر، هشدار دادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته و یک روز پس از سخنان جان کری وزیر خارجه‌اش انتقادات تندی را متوجه عملکرد ایران و روسیه در سوریه کرد. مراد بیسی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما میگوید حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و سوریه به تنهایی مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب هستند و دنیا به گفته وی از حملات وحشیانه رژیم سوریه و حامیانش در حلب به طور یکپارچه وحشت زده است.
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری بر لزوم اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر روند تخلیه غیر نظامیان از حلب تأکید کرد. یک روز پیش از سخنان آقای اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز یادآور شده بود که همچنان ده‌ها هزار نفر در شرق حلب گرفتار شده و باید به سرعت اقدام کرد تا به گفته وی حادثه‌ای مانند کشتار سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین در دهه 90 برای آنها روی ندهد. آقای کری روز پنج شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفته بود که هیچ توضیحی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیر نظامیان از سوی حکومت سوریه و روسیه و متحدان ایرانی آنها در چند هفته اخیر و در حقیقت در پنج سال اخیر وجود ندارد. در همین چارچوب باراک اوباما روز جمعه در سخنان خود به بشار اسد هشدار داد که با کشتار غیر نظامیان نمیتواند برای خود مشروعیت کسب کند. به گفته باراک اوباما دنیا چشمانش را بر بحران سوریه نخواهد بست و متوقف کردن جنگ داخلی در این کشور یکی از سخت‌ترین مسائلی بوده که در دوران ریاست جمهوری خود با آن روبرو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین حکومت اسد، روسیه و ایران را متهم کرد که تلاش‌ها برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه را بی نتیجه گذاشتند و خون کشته شدگان سوریه بر دستان آنهاست. سخنان آقای اوباما در حالی است که روسیه مدعی است که هدف حملاتش در سوریه گروه‌های تروریستی هستند و در موارد پیشین حمله به غیر نظامیان را رد کرده و اتهام‌ها در این زمینه را مغرضانه و در جهت اهداف سیاسی و دروغ توصیف کرده است. تهران و مسکو به عنوان حامیان حکومت بشار اسد کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه را به دامنه دار شدن بحران سوریه متهم می‌کنند و می‌گویند حضور آنها در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حال ورود به ششمین سال خود است و نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند حلب، بزرگترین شهر سوریه را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورند.
گزارش مراد ویسی رو دیدیم و شنیدیم درباره موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحولات حلب. اما در همین ارتباط ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه هم گزارشی تهیه کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
عملیات تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از مناطقی در شرق حلب، رویدادی که طی توافقی برای پایان دادن به جنگ در این شهر با میانجیگری روسیه و ترکیه از بعد از ظهر پنجشنبه 25 آذر ماه آغاز شد. زخمی ها نخستین کسانی هستند که خارج کردنشان از شرق حلب آغاز شد. آنها با آمبولانس به این منطقه منتقل شدند، منطقه‌ای در حومه غربی حلب که همچنان در کنترل مخالفان است. یکی از فعالان در زمینه امداد رسانی به رادیو فردا میگوید:
ما اکنون در حومه غرب حلب هستیم. گذرگاه حومه غربی حلب به سمت استان ادلب اینجاست که در دست مخالفان است و آمبولانس هایی برای انتقال زخمی ها به مناطقی که پیشتر از کنترل نیروهای دولتی آزاد شده آماده شده است.
یکی از زخمی هایی که به این منطقه منتقل شده به رادیو فردا میگوید که همچنان افراد زیادی در حلب نیاز به کمک دارند.
توی شهر همچنان زنها و زخمی های زیادی هستند. همین دیشب در 10 دقیقه صدای صدها موشک رو شنیدم. امیدواریم این وضعیت طولانی نشه.
مخالفان مسلحی که نتوانستند در برابر حمله اخیر نیروهای دولتی و متحدانشان مقاومت کنند و مناطق تحت کنترل خود را در شرق حلب از دست دادند. آنها وعده می‌دهند که پیروز باز خواهند گشت.
به امید خدا پیروز باز خواهیم گشت.
برخی از آنها خوشحال از دیدن همرزمان خود در این منطقه، شاید بخواهند جنگ را این بار در منطقه دیگر ادامه دهند. برخی از این مخالفان مسلح هم تأکید می کنند آنهایی که مجبور به خروجشان کردند نیروهای دولتی نبودند، بلکه غیر سوری های متحد نظام بشار اسد.
اینهایی که در راه بودند تا رسیدن من به اینجا هیچ کدام سوری نیستند. به خدا قسم همه روس هستند.
این یکی از جنگجویان مخالف حکومت سوریه است. او هم از مشارکت کشورهای خارجی در عملیات بیرون راندنشان از حلب میگوید. به هر حال هر که در عملیات حلب شرکت داشته، در حال حاضر مخالفان حکومت سوریه مناطق تحت کنترل خود را در حلب از دست دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب بعد از دیدن و شنیدن این گزارش نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
قبل از انقلاب که روزای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین. یه نفر کار میکرد، 5 نفر، 10 نفر، خانواده زندگی آرام و راحتی داشتی. با اومدن خمینی، کلی که به شما داده، همه چیز یک دروغه. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت میارن در خونتون، نه شرقی نه غربی. حالا میبینی در دامن شرق هستن، افتادن به رو دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود. و الان هم التماس میکنم به امریکا، به جهان غرب، تحریم ها که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ میگن. این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت می‌دهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌هایی مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
امروز شنبه در ایران تعطیل هست و روزنامه‌ها منتشر نشدن، اما برای بررسی مجلات، ماهنامه‌ها و هفتنامه‌ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. ماهنامه شبکه آفتاب با تیتر در جام زهر منتشر شده. موضوع این تیتر چیه شهرام؟
موضوع شماره تازه ماهنامه شبکه آفتاب مجموعه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی است که در ارتباط با مارگیری سم و همچنین گشتی هم در بازار سمفروشان تهران فراهم شده. اشاره است به اینکه زهر چطور میتونه، یا سم، اون چیزی که به عنوان سم شناخته میشه، میتونه زندگی بخش هم باشه و چجوری تهیه میشه. گزارش‌های مختلفی در این زمینه در این شماره ماهنامه شبکه آفتاب منتشر شده. چند گزارش خواندنی دیگر هم داره، جهان سومی‌ها و موسیقی مصموم راک، و یک گزارش هم درباره لئوناردو کوهن که چندی پیش درگذشت.
همشهری جوان در شماره تازه خودش عکس مهران قفوریان رو روی جلد آورده و یه گفتگویی با اون منتشر کرده. به یه نکاتی اشاره میکنی، چه حرفایی زده شده توی این گفتگو؟
بله، همشهری جوان اشاره کرده که آقای قفوریان بعد از سالها این بار کارگردانی یک سریال طنز به نام همسایه ها رو در تلویزیون رسمی ایران بر عهده داشته، اما موضوع گفتگو چگونگی این که آقای قفوریان این بار کارگردانی این مجموعه رو بر عهده گرفته هست و علاوه بر اون حاشیه هایی که برای این سریال ایجاد شد، چون این سریال ابتدا قرار بود از یکی از شبکه های تلویزیون پخش بشه، حتی یکی دو قسمتش هم به همین روش، یعنی از یکی از شبکه هفته ها پخش شد و پس از اون شبکه پخش اون در یک اقدام بی سابقه تغییر کرد که موارد مختلفی در حاشیه های این سریال هم موضوع گفتگوی همشهری جوان هست. اما همشهری جوان در این شماره گزارش های خواندنی هم داره، یه گزارش داره درباره ماجرای باران هایی که ابتدای فصل پاییز یا با اولین باران پاییزی در اهواز و استان خوزستان بسیاری از مردم رو راهی بیمارستان ها میکنه به دلیل مشکلات تنفسی. یه گزارش داره درباره ثبت نان لواش به عنوان میراث ناملموس جهانی در یونسکو و همچنین گزارشی هم درباره اینکه اینستاگرام چگونه تونسته نسل جدیدی از عکاسان آزاد رو به وجود بیاره که روزانه میلیون ها عکس هم در صفحات خودشون منتشر.
به مهران غفوریان اشاره کردی، من دیدم روز گذشته توی صفحات مجازی شبکه‌های مجازی که انگار سر صحنه همون سریال حالش بد شده، افت فشار پیدا کرده و بیمارستان بستری شد و از این ماجراها. اما دو ماهنامه جهان کتاب در شماره تازه خودش مطالبی داره.
جهان کتاب در شماره تازه خودش موضوع سرمقاله را اختصاص داده به اینکه نویسنده داستان‌های ترسناک خودش هم می‌ترسد. البته یک مطلب ترجمه هست، اما یک مقاله داره درباره کتاب و پایان‌نامه یا پایان‌نامه‌هایی که کتاب میشن و رابطه اینها در دانشگاه و صنعت نشر ایران که نویسنده اون آقای سید فرید قاسمی هست. یک مقاله دیگر هم در این شماره آقای مجید روحانی منتشر کرده درباره کتاب در دوران مشروطه که یکی از مقالات خواندنی این شماره جهان کتاب است.
خب بریم سراغ دو هفته نامه استانی، یکی هفته نامه پاسارگاد و یکی نامه امیر. چه مطالبی دارن توی شماره های اخیرشون؟
نامه امیر که هفته نامی است در استان مرکزی منتشر میشه و در شهر ساوه، اما پوشش یا حوزه توزیع اون در تمام استان مرکزی هست. در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای حسن بیگی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی رو، این استان مرکزی رو منتشر کرده که ایشون گفته برخی از افراد و رسانه‌ها در این استان دنبال اختلاف افکنی بین مدیران هستن. اشارهش بیشتر به رسانه‌هایی است که نزدیک به جناح اصولگرا هستند. در استان مرکزی 19 قتل و 15 آدم ربایی در استان مرکزی بخشی از تیتر اصفهی که نامه امیر هست که از اظهارات دادستان شهر عراق گرفته شده و نشون میده که آسیب‌های اجتماعی در استان مرکزی این روزها روزگار خوبی رو ندارن و روز به روز هم افزایش پیدا میکنن. اما هفته نامه پاسارگاد که در شهر سیریان در استان مرکزی منتشر میشه، تیتر اصلی خودش رو به گزارشی درباره مسکن مهر و بی‌توجهی به مسکن مهر و کمبود امکانات در مسکن مهر اختصاص داده و عکسی که خودش رو هم به یک نمایش که اخیراً از سوی گروه تئاتر باران در این شهر به صحنه رفت.
بله ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
باید برای سراش صفی فرصت عالی و گل. گل دوم برای سپاهان با ضربه بهترین گلزن
شکست به تراکتور سازی برابر سپاهان و پرسپولیس برابر ذوب‌آهن در لیگ برتر.
2-0 سپاهان برابر از همون جا بخواد شوت بزنه پهلوان و گل. عجب گلی میزنه پهلوان، چه گلی زد پهلوان.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز شنبه موج ضعیفی از شمال غرب کشور وارد میشه که سبب افزایش ابر و بارش پراکنده برف در این مناطق خواهد شد. همچنین امروز با نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر، بارش برف و باران در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و دامنه های شمالی البرز آغاز خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مکنون سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیرنظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسی اوست. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایرانی به تهران می‌رود. از سوی دیگر روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه رسماً از چین خواست تا یک گلایدر زیردریایی این کشور را بازگرداند. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله ای در این شهر رخ ندهد. کاردار بریتانیا در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. شرکت هواپیمایی ایر آسیای مالزی به دلیل انتشار ویدیوی رقص مسافران و خدمه پرواز تذکر می‌گیرد. مسکو از واشنگتن خواست درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدرک ارائه دهد. سامانتا پاور نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی فعال مدنی را از زندان آزاد کند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای از لیگ برتر فوتبال ایران.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با دو شگفتی به پایان رسید. تیم‌های صدرنشین پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز که در 13 هفته قبلی متحمل شکست نشده بودند، در یک روز باختند. هر دو تیم هم مقابل رقبای اصفهانی مغلوب شدند. تراکتورسازی در خانه مقابل سپاهان اصفهان شکست خورد و پرسپولیس هم در اصفهان مغلوب ذوب‌آهنی شد که از وقتی مشتبه حسینی در این تیم جایگزین یحیی گل محمدی شده، چه در جام حذفی و چه در لیگ برتر عالی داره نتیجه میگیره و با برتری که ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس به دست آورد، حالا 24 امتیازی در رده سوم قرار داره و کاملا جدی و مصمم جزو مدعیان کسب عنوان قهرمانی هم محسوب میشه. شلی که احسان پهلوان از راه دور دروازه رادوشویچ رو باز کرد تا ذوب‌آهنی بازی رو ببره، اما پرسپولیس همچنان رتبه نخست جدول رده‌بندی لیگ برتر رو در اختیار داره. تراکتورسازی در رده دومه و نیم فصل دیگه برتر هفته آینده به پایان خواهد رسید. اما فولاد خوزستان هم 3 گل به تیم نفت آبادان زد تا این تیم هم شرایط بسیار خوبی داشته باشه بالای جدول همراه با تیم‌های نظیر نفت تهران، پیکان و ذوب‌آهن اصفهان که در کنار استقلال تهران تیمای تعقیب کننده پرسپولیس و تراکتورسازی محسوب میشن. اما رقابت‌های وزنه‌برداری جام باشگاه‌های آسیا و سهراب مرادی که در المپیک ریو یکی از مدال‌های طلای کاروان ایران به دست آورده بود، اینجا هم به روی تخته رفت و روی سکوی قهرمانی ایستاد. در دسته 105 کیلوگرم هم نیما آقایی از تیم نیروی زمینی طلا گرفت. سهراب مرادی که خودش اهل استان اصفهان هست برای تیم ذوب‌آهن اصفهان وزن زد و قهرمان شد. خبر آخر از ورزش زنان، رقابت‌های بدمینتون تورنمنت نپال و کسب مدال برنز برای ثریا آقایی بدمینتون باز ایرانی که رتبه 475 رنکینگ جهانی را در اختیار داره، در نیمه نهایی مقابل رقیب ویتنامی که در رده بالای 102 جهان قرار داشت شکست خورد، از راهیابی به فینال باز موند. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب بعد از ورزش نوبت به موسیقی میرسه. بردیا افشین امروز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها چند تایی انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. معمولا وقتی به انتهای سال میلادی نزدیک میشیم، هنرمندان صرفا آثاری مناسبتی رو منتشر میکنن. ببینیم و بشنویم چه آثاری به تازگی منتشر شدن.
گروهی از سیاستمداران و هنرمندان موسیقی بریتانیایی آهنگی رو در یاد بوده جو کاکس منتشر کرده اند. نماینده جوان مجلس از حزب کارگر که تابستان امسال در شمال انگلیس طی یک حرکت تروریستی از سوی یک فرد تندرو و راستگرا به شکلی فجیع کشته شد. خانم کاکس به هنگام مرگ 41 ساله بود و اون زمان پیش از رفراندوم تلاش میکرد برای بقای بریتانیا در اتحادیه اروپا. حالا نمایندگانی از احزاب مختلف چون گریگوری نایت از حزب محافظه‌کار در کنار چندین هنرمند شناخته شده از جمله ریکی ویلسون از گروه راک کایزر چیفز به یاد جو کاکس آهنگی رو با این عنوان منتشر کردند. همیشه اون چرا که میخواهی به دست نمیاری. این آهنگیست اصالتاً متعلق به گروه رولینگ ستونز و این گروه قدیمی و معروف راک انگلیسی. این اثر رو در ابتدا در سال 1969 میلادی منتشر کرده بود. رولینگ ستونز از اواید فروش این اثر به نفع بنیاد خیریه جو کاکس صرف نظر کرده، بنیادی که دنبال روی راه این سیاست مدار فقید در عرصه های اجتماعی است، از جمله حمایت و پناه دادن به جنگ زدگان سوری. و دیروز یک آهنگ خیریه دیگه منتشر شده که رنگ و بوی سیاسی داره و البته اثری است آغشته به حال و هوای کریسمس، اثری که عنوانش رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: من برای نخست وزیری جرمی کوربین تلاش میکنم. این اثری است به وضوح در حمایت از آقای کوربین، رهبر چپگرای حزب کارگر، سیاستمداری که تابستان امسال از سوی همحزبی‌های خودش تحت فشار بود و اونها از اون می‌خواستند از سمتش کناره بگیره، اما جرمی کوربین با تعداد رأی خیره کننده اعضای حزب برای بار دوم در فاصله یک سال به عنوان رهبر معرفی شد. حالا راب جانسن که یک هنرمند موسیقی فولک بریتانیایی است، این اثر رو در حمایت از او ساخته و اون رو به همراه گروهی موسوم به کوربینستا اجرا کرده. گروه نامش رو از صفتی گرفته که رسانه‌های جریان عمده بریتانیایی برای طرفداران جرمی کوربین به کار می‌برند. راب جانسن و گروه کوربینستا در ترانه این اثر اشاره می‌کنند به آقای کوربین رأی میدن به این دلیل که به عقیده اونها عقاید این سیاستمدار عادلانه و شفافه و برای اینکه خودشون رو افرادی صلح طلب و اهل عدالت اجتماعی معرفی میکنند و ضد ریاضت اقتصادی. البته در این بین راب جانسن خودش یک فعال اجتماعی است و همین اخیراً در حمایت از یک پناهجوی ایرانی کارزاری رو به راه انداخته بود، پناهجویی به نام جواد که دولت بریتانیا قصد اخراجش رو داره. We're all for peace and justice and anti-austerity. I'm voting Jeremy Corbyn, JC for PM for me.
ساعت 7:30 صبح، 5 ثانیه مونده تا 7:30 صبح به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم به همراه همکارم کیان معنوی. ازتون دعوت میکنیم در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشیم.
سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح،
با باراک اوباما حکومت‌های بشار اسد و روسیه و ایران را مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب دانست.
دبیرکل سازمان ملل خواستار از سرگیری تخلیه غیرنظامیان از حلب شد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا یک شنبه به تهران می‌رود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیرنظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد و حامیان ایرانی و روسیه است. آقای اوباما روز جمعه در کنفرانس خبری به مناسبت پایان سال 2016 گفت خونهای ریخته شده در حلب و وحشیگری‌های رخ داده در آنجا برگردن رژیم‌های بشار اسد، روسیه و ایران است. باراک اوباما خواستار اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد. او همچنین به بشار اسد هشدار داد که نمی‌تواند با کشتار مشروعیتی برای خود کسب کند. آقای اوباما 20 ژانویه جای خود را به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهد داد.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیرنظامیان از حلب شد.
بان کی‌مون
در کنفرانس خبری در نیویورک گفت چند هزار تن تاکنون از شرق حلب با کمک سازمان ملل، صلیب سرخ جهانی و هلال احمر تخلیه شدند و 194 بیمار هم به بیمارستان‌هایی در بخش‌های دیگر سوریه و ترکیه انتقال یافتند. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از توافق وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه برای برگزاری نشستی درباره بحران سوریه در روز 27 دسامبر 7 دی ماه خبر داده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. در بیانیه آژانس آمده است که دبیر کل آژانس قرار است در این دیدار درباره اجرای تعهداتی که ایران مطابق توافق هسته‌ای یا برجام بر عهده گرفته با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. بر اساس توافق برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه نظارت بر حسن اجرای تعهدات ایران را بر عهده دارد. در همین حال روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. یوکیو آمانو در گزارش فصلی خود در 27 آبان گفته بود که ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده، اما میزان ذخیره شده آب سنگین آن اندکی بیشتر از مقداری است که در برجام توافق شده است.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه رسما از چین خواست تا یک گلایدر زیردریایی این کشور را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا میگوید این گلایدر بدون سرنشین در حال جمع‌آوری اطلاعات علمی غیر طبقه‌بندی شده در دریای جنوبی چین در نزدیکی سواحل فیلیپین بوده که یک ناو چینی آن را از آب گرفته و توقیف کرده است. به گفته مقام‌های پنتاگون این گلایدر زیردریایی برای آزمایش‌های علمی همچون اندازه‌گیری دما و شوری آب به کار می‌رود.
یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله‌ای در این شهر رخ ندهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحیم صفوی در مراسمی با عنوان نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل در 24 آذر ماه گفته است باید آرزو کنند در تهران زلزله‌ای نیاید، چرا که اگر روزی زلزله‌ای بالای 7 ریشتر رخ دهد همه ساختمان‌ها و پل‌ها فرو می‌ریزد و لوله‌های گاز منفجر می‌شوند. کارشناسان بارها در مورد خطر مقاوم نبودن ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای بزرگ در تهران به ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه جمعیت در این شهر هشدار دادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته و یک روز پس از سخنان جان کری وزیر خارجه‌اش انتقادات تندی را متوجه عملکرد ایران و روسیه در سوریه کرد. مراد بیسی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما میگوید حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و سوریه به تنهایی مسئول کشتار غیرنظامیان در حلب هستند و دنیا به گفته وی از حملات وحشیانه رژیم سوریه و حامیانش در حلب به طور یک پارچه وحشت زده است.
رئیس
جمهور آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری بر لزوم اعزام ناظران بی‌طرف برای نظارت بر روند تخلیه غیرنظامیان از حلب تأکید کرد. یک روز پیش از سخنان آقای اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز یادآور شده بود که همچنان ده‌ها هزار نفر در شرق حلب گرفتار شده و باید به سرعت اقدام کرد تا به گفته وی حادثه‌ای مانند کشتار سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین در دهه 90 برای آنها روی ندهد. آقای کری روز پنج شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفته بود که هیچ توضیحی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیرنظامیان از سوی حکومت سوریه و روسیه و متحدان ایرانی آنها در چند هفته اخیر و در حقیقت در پنج سال اخیر وجود ندارد. در همین چارچوب باراک اوباما روز جمعه در سخنان خود به بشار اسد هشدار داد که با کشتار غیر نظامیان نمیتواند برای خود مشروعیت کسب کند. به گفته باراک اوباما دنیا چشمانش را بر بحران سوریه نخواهد بست و متوقف کردن جنگ داخلی در این کشور یکی از سخت‌ترین مسائلی بوده که در دوران ریاست جمهوری خود با آن روبرو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین حکومت اسد، روسیه و ایران را متهم کرد که تلاش‌ها برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه را بی‌نتیجه گذاشته‌اند و خون کشته شدگان سوریه بر دستان آنهاست. سخنان آقای اوباما در حالی است که روسیه مدعی است که هدف حملاتش در سوریه گروه‌های تروریستی هستند و در موارد پیشین حمله به غیر نظامیان را رد کرده و اتهام‌ها در این زمینه را مغرضانه و در جهت اهداف سیاسی و دروغ توصیف کرده است. تهران و مسکو به عنوان حامیان حکومت بشار اسد کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه را به دامنه دار شدن بحران سوریه متهم می‌کنند و می‌گویند حضور آنها در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حال ورود به ششمین سال خود است و نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند حلب، بزرگترین شهر سوریه را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورند.
گزارش مراد ویسی رو دیدیم و شنیدیم درباره موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد تحولات حلب. اما در همین ارتباط ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه هم گزارشی تهیه کرده که ببینیم و بشنویم.
همچون همه جنگ ها در سوریه هم بزرگترین قربانیان غیر نظامیان هستند. غیر نظامیانی از شرق حلب که در مناطق تحت کنترل مخالفان زندگی می کردند نیز بر پایه توافق آتش بسی که حاصل شد در حال خروج به مناطقی دیگر هستند. قصه از دست دادن شهر و دیار رهایشان نمی کند.
ما اکنون به مناطق آزاد شده از کنترل نظام رسیده ایم. امیدوار بودیم بمانیم. چیزی نمی گوییم زیرا حرفا دیگر مرده است. فقط امیدواریم که این مردم به ما کمک کنند تا بازگردیم.
این کودک به رادیو فردا از وضعیت زندگی در حلب می گوید.
بیرونم که اومدیم به سمت ما خمپاره شلیک شد. ما تو حلب شبا نمیتونستیم بخوابیم. خمپاره ها به سرمون فرود میومد. به پای من یه ترکش خورد.
عشق هایی که به خاطر از دست دادن شهر و خانه و زندگی میریزد. اینها غیر نظامیانی هستند که در اعتراض ها علیه نظام بشار اسد شرکت داشتند و مخالف این نظام هستند. برخی از آنها فرماندهان و رهبران گروه های مخالف را به خیانت برای حفظ منافع شخصیشان متهم می کنند. دوست و همسایه به ما خیانت کردند.
کسی که با دشت‌های حلب تنها 500 متر فاصله داره 300 هزار جنگجو داره، اما رهبراش حاضر نیستن امارتشون رو از دست بدن. این پیامی است به ابو محمد الجولانی و گروه احرار شام. در حلب زنان خودشون رو از پشت بام‌ها پرتاب می‌کردن تا مورد تجاوز قرار نگیرن. جنازه‌ها بیش از 5 روزه که روی زمینه و نتونستیم دفنشون کنیم. بمباران‌ها محله‌ها رو ویران کرده. اعدام‌های میدانی زیادی اتفاق افتاده. از آب و برق و این چیزها که اصلا نپرسید. هیچ کس به کمک ما نیامد. این گروه‌های مسلح اگر نمی‌خوان متحد بشن، برن تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم. شاید با سنگ بجنگیم.
این غیر نظامیان با قصه‌هایشان زندگی در سایه جنگ در شهر خود را رها کرده و به زندگی آوارگی پناه می‌برند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
قبل از انقلاب که روزای خوشی داشتین، آقای دنیا بودین، همه جا قابل احترام بودین. یه نفر کار میکرد، 5 نفر، 10 نفر، خانواده زندگی آرام و راحتی داشتی. با اومدن خمینی، کلی که به شما داده همه چیزش دروغه. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، نفت میارن در خونتون، نه شرقی نه غربی. حالا میبینی در دامن شرق هستن، افتادن به رود دامن روزا که دشمن آب و خاک ما بود و هست و خواهد بود. و الان هم التماس میکنم به امریکا، به جهان غرب، تحریم ها که کردید درست نیست. در صورت اینا دروغ میگن. این تحریمی که الان 10 ساله امریکا کرده مال 20 سال پیش زمان کلینتون برقرار شده، اصلا ارتباطی به برجام نداره این مسئله.
آقای علم الهدا امام جمعه و مالک شهر مشهد میگویند که هر حرکتی در ترویج ارزش‌های دینی را به فدرال سازی مشهد نسبت میدهند. جناب علم الهدا، ارزش‌های دینی در همه مذاهب موجودند، ولی ارزش‌ها و برهای دینی دیکتاتور مذهبی‌هایی مثل تو و امثال تو است که ارزش‌های دینی دیگران را لگدمال کرده و ملت و مملکتی را سوزانده است.
یک روز بعد از این که وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به تحولات حلب سفرای ایران و روسیه رو در لندن احضار کرد، وزارت خارجه ایران هم در تهران اقدامی مشابه کرد و کاردار سفارت بریتانیا در تهران رو برای ادای توضیحات فراخوند. برای تحلیل بیشتر این فراخوان و آنچه به نظر میرسه یک جنگ دیپلماتیک به موازات جنگ سوریه است، همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای روشندل، هدف از این فراخوان‌ها چیه؟ دو کشور میخوان به چه نتیجه‌ای برسن و این حرکت چه تأثیری در شرایط کنونی سوریه داره به نظرتون؟
خب معروف هستش که میگن که سربازا در جبهه میجنگن، دیپلمات ها پشت میز یا پشت تلفن‌هاشون. هدف ظاهری نوعی اعتراض هست به اظهارات یک مقام رسمی در طرف دیگر قضیه. بوریس جانسون دو کشور ایران و روسیه رو متهم میکنه که اجرای تعهدات خودشون رو در زمینه مسائل بشر کوتاهی کردن و با غیر نظامی ها در شهر حلب بعد از اینکه ماها به سطح محاصره بودن رفتار بشر دوستانه نکردن. و به طور کلی در غرب این اعتقاد وجود داره که ایران، روسیه و سوریه هدفشون هستش که مخالفان رو به طور کامل نابود بکنن، در حالی که غرب خواهان رسیدگی راه حل سیاسی است. در مقابل این قضیه سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که اقدامات جمهوری اسلامی در جهت برقراری صلح و ثبات هست و این انگلیس و دولت‌های غربی هستند که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. بنابراین این یک جنگ با ابزارهای دیگه.
4 روز پیش از این هم گروهی از نمایندگان مجلس ایران در واکنش به اظهارات اون موقع وزیر خارجه بریتانیا خواهان کاهش روابط و نزول به سطح کاردار شدند. در شرایطی که ایران سعی به حفظ روابط با اروپا داره، این حرکت به نظرتون تا چه حد به نفع ایرانه؟
ظاهرا برخلاف سایر کشورهای اروپایی، رابطه ایران با بریتانیا کاملا جا نگرفته. و البته قدرت های اروپایی با ایران میتونن یک رابطه خیلی خوبی داشته باشن و متقابلا ایران میتونه استفاده منحصر به فردی از اونا بکنه. ولی در مورد بریتانیا یک باید بگیم که دو تا عامل منفی وجود داره. یکی مسئله تئوری توطئه هست که سایه میاندازه روی این رابطه، و دوم این که ایرانی ها فکر میکنن که اروپا در منطقه به جز ایران منافع دیگری داره، مثل رقبای ایران، مثل عربستان سعودی، بحرین، کویت و غیره، که در نتیجه باید سعی بکنن در این وسط یک بالانس ایجاد بکنن و هنوز اون بالانس ایجاد نشد.
آقای روشندل، ولی هنوز چند ماهی بیشتر از برقراری روابط بین دو کشور نگذشته و حتی بریتانیا هنوز در ایران سفیر نداره. آیا نظر دولت در این مورد واقعا عوض شده؟
این طنز قضیه است. جالبه که بعد از مدت‌ها که دو طرف دنبال برقراری روابط بودن، همین چند ماه پیش تصمیم گرفتن که روابط رو به سطح سفارت برسونن و هنوز سفیر انگلیس هم در ایران مشخص نیست. یعنی انگلیس در ایران کاردار داره، ایران در انگلیس سفیر داره. ولی قضیه این استش که به نظر میاد یک بخشی از این مسئله شخص رئیس جمهور باشه و اینکه یک جوری رئیس جمهور این وسط گیر کرده بین جناح‌های مختلف سیاسی، تا بخش دیگرش هم میشه گفتش که تابعی هستش از رابطه و نقش منطقه‌ای ایران در خاورمیانه و در کشورهای همسایه.
بله، ممنون از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
خواهش می‌کنم.
شش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. در عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز شنبه موج ضعیفی از شمال غرب کشور وارد میشه که سبب افزایش ابر و بارش پراکنده برف در برخی مناطق خواهد شد. همچنین در این روز با نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر، بارش برف و باران در استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل و دامنه‌های شمالی البرز آغاز خواهد شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئولیت کشتار غیر نظامیان در حلب تنها بر عهده حکومت بشار اسد است و حامیان ایرانی و روسیه او. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه خواستار از سرگیری عملیات تخلیه غیر نظامیان از حلب شد. در همین حال به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه، وزیران خارجه ایران و ترکیه روز جمعه در مورد تحولات حلب گفتگو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل این آژانس فردا یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. از سوی دیگر روز جمعه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که در عملکرد خود سیاسی و جانبدارانه عمل می‌کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه رسما از چین خواست تا یک گلایدر زیردریایی این کشور را بازگرداند. یحیی رحیم صفوی مشاور آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از ترافیک و ساخت و سازهای صورت گرفته در تهران ابراز امیدواری کرده که زلزله‌ای در این شهر رخ ندهد. کاردار بریتانیا در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. شرکت هواپیمایی ایراسیای مالزی به دلیل انتشار ویدیوی رقص مسافران و خدمه پرواز تذکر می‌گیرد. مسکو از واشنگتن خواست درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مدرک ارائه دهد. سامانتا پاور نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی فعال مدنی را از زندان آزاد کند.
دستگاهی جدید که توسط پژوهشگران آمریکایی ساخته شده امکان داره بتونه با پایین آوردن هزینه تشخیص سرطان پستان در کشورهای در حال توسعه به پیشگیری از بروز این بیماری کمک شایانی کنه. گزارشی ببینیم و بشنویم از حامد بهروان.
این دستگاه که آیبرست اگزم نام داره و ساخت شرکت یو ای لایف ساینسز، برنده جایزه برترین محصول همایشی نوآوری در دانشگاه کلمبیا در نیویورک شده. هدف این دستگاه پایین آوردن هزینه تشخیص سرطان پستان با انجام آزمایشی متفاوت با روش معمول یعنی ماموگرافیه. ماتیو کامپیسی مدیر عامل فنی شرکت سازنده آیبرست اگزم میگه این دستگاه برای کشورهای در حال توسعه ساخته شده. کوچک، مقرون به صرف است، دقیق و استفاده از اون راحت. او میگه این دستگاه میتونه برای افرادی که به ماموگرافی دسترسی ندارند بسیار مفید باشه. خود دستگاه تقریبا اندازه کف دسته و به کمک یک نرم افزار نصب شده روی هر تبلت یا سمارتفونی میتونه به تشخیص سرطان پستان کمک کنه. آقای کامپیسی میگه شرکت سازنده از نوعی ماده دارای ویژگی پیزو الکتریک یا اثر فشار برقی برای اندازه‌گیری سفتی و نرمی بافت پستان استفاده میکنه. حسگرهای این دستگاه با ارتعاش بسیار ظریف که برای فرد نامحسوسه میتونن میزان سفتی بخشای مختلف بافت رو تشخیص بدن و بین کیست، بافت اتصالی، بافت چربی و تومور تمایز قائل بشن. شرکت سازنده آیبرست اگزم در حال حاضر بیش از 200 دستگاه رو در کشورهای در حال توسعه مثل هند آزمایش میکنه. پس از یک بار شارژ کامل آیبرست اگزم میتونه 100 بار آزمایش انجام بده. نرم افزار متصل به دستگاه داده های جمع‌آوری شده رو بررسی میکنه و میتونه بگه که نیازی به آزمایش بیشتر وجود داره یا خیر. در حال حاضر یک ماموگرام در آمریکا حدود 40 دلار هزینه داره. سازندگان این دستگاه میگن امیدوارن بتونن هزینه هر آزمایش پستان رو به کمتر از 1 دلار کاهش بدن که در اون صورت آیبرست اگزم میتونه هم جایگزینی برای زنان در کشورهای در حال توسعه باشه و هم از اون در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا استفاده کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
بردیا افشین امروز به سراغ تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ‌ها چند تایی انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. معمولاً وقتی به انتهای سال میلادی نزدیک میشیم، هنرمندان صرفاً آثاری مناسبتی رو منتشر میکنن. ببینیم و بشنویم.
گروهی از سیاستمداران و هنرمندان موسیقی بریتانیایی آهنگی رو در یاد بوده جو کاکس منتشر کرده اند، نماینده جوان مجلس از حزب کارگر که تابستان امسال در شمال انگلیس طی یک حرکت تروریستی از سوی یک فرد تندرو و راستگرا به شکلی فجیع کشته شد. خانم کاکس به هنگام مرگ 41 ساله بود و اون زمان پیش از رفراندوم تلاش میکرد برای بقای بریتانیا در اتحادیه اروپا. حالا نمایندگانی از احزاب مختلف چون گریگوری نایت از حزب محافظه‌کار در کنار چندین هنرمند شناخته شده از جمله ریکی ویلسون از گروه راک کایزر چیفز به یاد جو کاکس آهنگی رو با این عنوان منتشر کردند. همیشه اون چرا که میخواهی به دست نمیاری. این آهنگیست اصالتاً متعلق به گروه رولینگ ستونز و این گروه قدیمی و معروف راک انگلیسی. این اثر رو در ابتدا در سال 1969 میلادی منتشر کرده بود. رولینگ ستونز از اواید فروش این اثر به نفع بنیاد خیریه جو کاکس صرف نظر کرده، بنیادی که دنبال روی راه این سیاست مدار فقید در عرصه های اجتماعی است، از جمله حمایت و پناه دادن به جنگ زدگان سوری.
You can't always get what you want.
و دیروز یک آهنگ خیریه دیگه منتشر شده که رنگ و بوی سیاسی داره و البته اثری است آغشته به حال و هوای کریسمس، اثری که عنوانش رو میشه به فارسی اینجوری ترجمه کرد: من برای نخست وزیری جرمی کوربین تلاش میکنم. این اثری است به وضوح در حمایت از آقای کوربین، رهبر چپگرای حزب کارگر، سیاستمداری که تابستان امسال از سوی همحزبی‌های خودش تحت فشار بود و اونها از اون می‌خواستند از سمتش کناره بگیره. اما جرمی کوربین با تعداد رأی خیره کننده اعضای حزب برای بار دوم در فاصله یک سال به عنوان رهبر معرفی شد. حالا راب جانسن که یک هنرمند موسیقی فولک بریتانیایی است، این اثر رو در حمایت از او ساخته و اون رو به همراه گروهی موسوم به کوربینستا اجرا کرده. گروه نامش رو از صفتی گرفته که رسانه‌های جریان عمده بریتانیایی برای طرفداران جرمی کوربین به کار می‌برند. راب جانسن و گروه کوربینستا در ترانه این اثر اشاره می‌کنند به آقای کوربین رأی میدن به این دلیل که به عقیده اونها عقاید این سیاستمدار عادلانه و شفافه و برای اینکه خودشون رو افرادی صلح طلب و اهل عدالت اجتماعی معرفی میکنند و ضد ریاضت اقتصادی. البته در این بین راب جانسن خودش یک فعال اجتماعی است و همین اخیراً در حمایت از یک پناهجوی ایرانی کارزاری رو به راه انداخته بود، پناهجویی به نام جواد که دولت بریتانیا قصد اخراجش رو داره.
بله، این هم بخش موسیقی امروز با این آهنگی که این دوستمون زمزمه میکردن به زیبایی. اما چند روز پس از انتشار فیلم رقص مهمانداران و تعدادی از مسافران پرواز کوالالامپور تهران متعلق به هواپیمایی ایر آسیا، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که با این موضوع برخورد و به این شرکت تذکر داده خواهد شد. آقای رضا جعفرزاده تاکید کرده که سازمان هواپیمایی ایران به شدت پیگیر موضوعه و با اون برخورد خواهد کرد و به این شرکت هم تذکر میده. کیان، چی بوده ماجرای این؟ خیلی هم سر صدا کرده تو شبکه اجتماعی شیر شده بود.
همینطوره، در روزهای گذشته یک ویدیویی با عنوان شادترین پرواز ایرانی بر روی یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون مهمانداران و مسافرین با هم می‌رقصند. پرواز کوالالامپور تهران بوده، متعلق به هواپیمای ایر آسیا، که این به اصطلاح جنجال به پا کرده
و خیلی سر صدا کرده. اگه موافق باشه میتونیم ببینیم این ویدیو رو. بله، این هم از ویدیو رقص شادی برق با صدای حامد همایون هست، خواننده‌ای که الان توی ایران خیلی خلاصه سر صدا به پا کرده.
معمولا تو پروازهای به اصطلاح تفریحی این اتفاقات خیلی زیاد میفته، حتی در مسافرت‌های خارجی هم
دیده زیاد دیده شده و خلاصه بله باعث اتفاقات بیفته. اگه موافق باشی تعدادی از کامنت هایی که کاربران رادیو فردا در صفحه فیسبوک گذاشتن رو هم بخونیم. آرزو نوشته آقایان مخالف شادی باز در صحنه حضور پیدا کردند. حالا اگر به جای شادی دزدی می‌کردند یا قاتل جنایتکار بودن، از نظرشان هیچ اشکالی نداشت.
بله، فاطمه نوشته شادی ممنوع، خوشحالی هر ایرانی ممنوع، چه تو ایرانی چه خارج، چه توی ایران چه خارج از ایران، چه روی زمین چه رو هوا، لبخند ممنوع، دل خوش ممنوع، دل شاد ممنوع.
ممنوع. محمد هم گفته که خب خدا رو شکر این مسئله هم حل شد، دیگه هیچ مشکلی توی کشور نداریم.
پیام از فضای ایران که بیرون باشه، مگر باز هم قوانین دولت مبدأ را باید اجرا کنه. دولت مبدأ رو باید اجرا کنه.
مرسی. به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم، ولی همچنان با ما همراه باشیم. بعد از صبحانه با خبر تکرار فیلم در اتاق بازجویی ساخته وحید پوراستاد رو خواهیم دید و قبل از اون هم گفتگویی که دیروز با وحید پوراستاد انجام شده بود بازپخش خواهد شد. من ازتون خداحافظی میکنم، موقتا دوباره باز خواهیم داشت.
کیان معنوی با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.